یا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه خبری امروز پنجشنبه را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه تان بخیر. شماری از باشندگان ولسوالی سنگین هلمند ادعا دارند که امروز پنجشنبه 4 دلو در نتیجه حمله هوایی 9 غیر نظامی در آن ولایت کشته و 7 تن دیگر که آنان هم غیر نظامی اند زخمی شدند. شماری از این باشندگان به صدای امریکا گفتند که تمام قربانیان این حمله هوایی اعضای یک خانواده بودند. اما مقامات امنیتی هلمند گفتند که عملیات نظامی از شام گذشته در ولسوالی سنگین آغاز شده و تاکنون ارقامی از تلفات ملکی برای آنان گزارش نشده است. طالبان مسلح نیز با نشر اعلامیه ادعا کردند که 13 غیر نظامی در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی سنگین کشته شدند. تا کنون منابع رسمی حکومتی در مورد ادعای تلفات غیر نظامیان چیزی نگفتند. ریاست اجرایی افغانستان در عکس العمل به برکناری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی به فعالیت خود ادامه می دهد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که ایجاد بی‌ثباتی به نفع هیچ جناحی نیست و برکناری محمد محقق کاملا با موافقت نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی در تضاد است. رئیس جمهور غنی با صدور فرمان گفته است که به تصحیح از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی منظور است. حزب وحدت ملی مردم افغانستان نیز بر کناری حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی اقدام سیاسی و عقده گشایانه خوانده است. طالبان مسلح توافق کردند که به القاعده و داعش اجازه ندهند تا از قلمرو افغانستان برای انجام حملات در بیرون از این کشور استفاده کنند. والیسی جورنال بدون ذکر نام از قول یک منبع گزارش داده است که این توافق در 4 روز مذاکرات میان نمایندگان گروه طالبان و زلمه خلیلزاد مشاور ارشد وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر صورت گرفته است. گزارش همچنان از قول این منبع نگاشته است که در مورد خروج نظامیان آمریکایی و آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان میان دو طرف بحث جریان دارد. با گزارش وال استریت ژورنال انتظار می‌رود که نمایندگان طالبان و آمریکا تا پایان پنجشنبه 24 جنوری اعلامیه مشترکی را در پیوند با مذاکراتشان نشر کنند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ترکیه میگوید که زمان آن رسیده تا یک تحقیق بین المللی در مورد کشته شدن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار واشنگتن پست انجام شود. داوود چاوش‌اوغلو روز پنجشنبه گفت که این قضیه توسط گزارشگر ویژه ملل متحد در امور اعمال فراقانونی و یا اعمال خودسرانه پیگیری می شود. آقای اوغلو گفت که بسیاری کشورها تلاش کردند قضیه کشته شدن آقای خاشقچی را بزدایند. خاشقچی روزنامه‌نگار عربستان سعودی که مقاله‌های انتقادی علیه خانواده آل سعود می‌نوشت در ماه اکتبر در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید، اما تا هنوز جسد وی دریافت نشده است. ریاض 11 تن را به اتهام قتل خاشقچی گرفتار کرد و علیه 5 تن آن حکم اعدام را نیز صادر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پذیرفته است که خطابه سالانه اش را به مجلس مشترک کنگره ایالات متحده پس از ختم مسدودی قسمی ادارات فدرال آمریکا ایراد خواهد کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
رئیس جمهور ترامپ پیش از این گفته بود که با وجود مخالفت رئیس مجلس نمایندگان در نظر دارد این سخنرانی را بر اساس جدول زمانی تعیین شده ایراد کند. بدون پول ادامه تعطیلی قسمی ادارات حکومت فدرال آمریکا، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از رئیس جمهور ترامپ خواسته بود که خطابه سالانه اش را در کنگره به تعویق بیندازد. خانم پلوسی گفته بود اگر مایل به این کار نیست می تواند متن سخنرانی خود را به مجلس ارسال کند. ولی آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت من در پی ایراد سخنرانی خود در محل دیگری نیستم، چون هیچ محلی نیست که بتواند با اهمیت تاریخی و سنتی کنگره رقابت کند. رئیس جمهور ترامپ افزوده است که چشم برای یک خطابه عالی در کنگره در آینده نزدیک می مانیم. به شکل سنتی. رؤسای جمهوری ایالات متحده همواره در 29 ماه جنوری درباره کارکرد و پالیسی های داخلی و خارجی خود در مجلس مشترک کانگرس سخنرانی میکنند. اما ایراد این سخنرانی در مجلس مشترک کانگرس الزام قانونی ندارد.
صدراعظم هلند روز پنجشنبه 24 جنوری گفت که میان کشورهای اتحادیه اروپایی یک عدم همبستگی کامل روی بحران مهاجرت وجود دارد. مارک روته در داووس در حضور سیاستمداران اروپایی گفت که کارهای بیشتری باید برای احیای اعتماد میان کشورهای شرقی و غربی اروپا انجام شود. بحران مهاجرت از کشورهای آسیایی، شرقی میانه و آفریقایی نگرانی‌ها و اختلافات زیادی را میان کشورهای عضو آن اتحادیه روی پذیرش افراد ایجاد کرده است. ملل متحد در گزارش 2018 خود از کاهش سرازیر شدن مهاجران به اروپا خبر داده است، اما بر اساس اعلام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ماه جنوری سال جاری بیش از 200 پناهجو در بحر غرق شده و بیش از 4500 نفر دیگر موفق شدند خود را از راه آب به اروپا برسانند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات چین اعلام کردند که یانگ هنگجون شهروند دوتابیتی استرالیایی چینایی را در آن کشور به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی چین گرفتار کردند. با گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه 4 دلو خبر داد که استرالیا پس از توقیف این فرد به طور رسمی از این مسئله مطلع شده است. یانگ هنگجون، نویسنده و دیپلمات سابق چین، از روز پنجشنبه و پس از پرواز از نیویورک به چین مفقود شده بود. پلیس سودان روز پنجشنبه برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان ضد حکومت که می‌خواستند وارد قصر ریاست جمهوری شوند، از گاز اشکاور استفاده کرده است. این کشور شرق افریقا از یک ماه بدین سو با موج از اعتراضات مرگبار ضد حکومتی مواجه است که به خاطر 3 برابر ساختن قیمت نان شدت گرفته است. اعتراض کنندگان با سردادن نعره های آزادی، صلح و عدالت خواهان کنارگیری عمر البشیر رئیس جمهور سودان شدند که از سال 1989 میلادی بدین سو در قدرت قرار دارد. مقامات میگویند که در این اعتراضات خشونت‌آمیز تا کنون 26 نفر کشته شدند، اما گروه های حقوق بشری رقم کشته شدگان را 40 نفر اعلام کردند. ایالات متحده آمریکا نخستین کشور است که خوان گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخت. خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا روز چهارشنبه طی یک سخنرانی خود را به عنوان رئیس جمهور موقت آن کشور معرفی کرد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به محض این اعلام رهبر مخالفین حکومت ونزوئلا او را به طور رسمی به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخت. این در حالی است که هزاران معترض به خیابان‌ها برآمده و خواستار کنارگیری نیکلاس مادورو رئیس جمهور آن کشور شده بودند. واشنگتن اعلام کرده است از توان دیپلماتیک و اقتصادی خود حد اکثر بهره را می‌گیرد تا دموکراسی را به ونزوئلا بازگرداند. رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم بریتانیا نیز از خواست معترضان حمایت کردند.
و خبر آخرم این که رئیس اجرایی شرکت هوایی ایربس هشدار داده است که در صورت خروج بریتانیا بدون کدام معامله از اتحادیه اروپایی، آن شرکت فعالیت‌های خود را در بریتانیا متوقف می‌سازد. تام اندرز روز پنجشنبه با نشر اعلامیه‌ای به صراحت گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی فعالیت‌های حدود یک قرن این شرکت هوایی را در بریتانیا متضرر خواهد ساخت. آقای اندرز از بریتانیا خواست به حرف‌های طرفداران خروج از اتحادیه اروپایی گوش ندهد، به خاطر که به گفته وی آنان در اشتباه قرار دارند. شرکت هوایی ایربس بیش از 14 هزار کارمند در بریتانیا دارد و بیش از 110 هزار شغل دیگر توسط برنامه های ایربس در آن کشور به پیش برده می شود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما در بخش گزارش‌ها رویا زمانی میزبان شما هستم. در اولین گزارش، منابع نزدیک به گروه طالبان به شمول ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه ضمن تأیید ادامه مذاکرات با هیئت آمریکایی گفتند که در صحبت‌ها روی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و آتش بس تا حد پیشرفت حاصل شده است. سخنگوی طالبان با آژانس خبری فرانسه گفت است هر زمانی که توافق صورت گرفت جزئیات آن را شریک خواهد ساخت. در این حال یک قمندان ارشد این گروه از پاکستان گفته که در این زمینه ممکن امروز یا فردا یک اعلامیه نیز نشر شود. وزارت خارجه پاکستان با تایید ادامه مذاکرات دوحه گفته است که این روند به همکاری اسلام آباد زمینه سازی شده است. مذاکرات دوحه در حال ادامه دارد که عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با اشاره به گزارش های مبنی بر خروج سربازان امریکایی از افغانستان از کشورهای جهان به شمول امریکا خواسته است که از حوصله مندی کار بگیرند. عبدالله گفته است او اطمینان دارد که ایالات متحده به هر تعهدات خود در قبال افغانستان متحد باقی خواهد ماند. جزئیات بیشتر را در زمینه از سید عزیز رحمان مشنوید.
چند روز پس از حمله مرگبار طالبان بر قرارگاه امنیت ملی در ولایت میدان وردک، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست سالانه مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس گفت که جهان نمیتواند افغانستان را ترک کند.
My point. All together.
پیام من برای دوستان و شراکای ما که با جان مال خود قربانی دادند این است که حوصله را از دست ندهید. در طول 18 سال گذشته ما همه اشتباهات داشته ایم. ما نباید مردم افغانستان را در این اشتباهات ملامت کنیم.
در اوایل ماه جاری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دخالت کشورش و نقش کشورهای دیگر را در افغانستان مورد سوال قرار داد.
چرا روسیه در آنجا نیست؟ چرا هند در آنجا نیست؟ چرا پاکستان در آنجا نیست؟ و ما که 6000 مایل فاصله داریم چرا در آنجا هستیم؟
در عین حال گروه طالبان دور جدید مذاکرات با زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای روند صلح افغانستان را در جریان این هفته از سر گرفت. مذاکرات این دور که در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است امروز وارد چهارمین روز شد. یک قمندان ارشد گروه طالبان از پاکستان به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که هر دو طرف روی جنبه‌های مختلف خروج سربازان امریکایی از افغانستان بحث می‌کنند. حکومت پاکستان نیز ادامه مذاکرات میان دو طرف را تایید کرده است.
قطر می گفتگو هو رہی ہے.
مذاکرات در قطر که از سوی پاکستان زمینه سازی شده است ادامه دارد. با در نظر داشت مسئولیت مشترک پاکستان این دور مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان را زمینه سازی کرده است. طرف های این مذاکرات تنها ایالات متحده و طالبان است.
میرزا محمد یارمند موین سابق وزارت داخله افغانستان میگوید که شرایط اصلی این نوع مذاکرات باید آتش بس باشد.
اگر گفتگوهای صلح صورت میگیره، اگر جانب امریکا مذاکره میکنه با طالبا، شرط اولش باید آتش بس باشه. در صورتی که شرط اول آتش بس نباشه، ما 40 سال است که به نام صلح و آشتی کشته میشیم و 40 سال دیگه هم به نام صلح و آشتی به این شکل کشته شویم. این فکر میکنم از حوصله و طاقت مردم افغانستان بیرون است.
بر اساس گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روی خروج نیم سربازانش از افغانستان غور میکند. مدیحه افضل از انستیتیوت تحقیقاتی بروکینگز میگوید که این گزارش میتواند در مذاکرات دوحه به طالبان دست بالا دهد.
در حال حاضر طالبان قدرت چانه‌زنی بیشتر دارند، زیرا ایالات متحده از قبل خاطر نشان ساخته است که سربازان خود را از افغانستان بیرون می‌کند. با وجود آن که طالبان نیز این امر را پیش شرط برای مذاکرات خواندند.
گروه طالبان مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده است و بر مذاکرات با ایالات متحده تاکید داشته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، در ادامه گزارش ها شماری از باشندگان ولسوالی سنگین هلمند ادعا دارند که امروز پنجشنبه در نتیجه حمله هوایی 9 غیر نظامی در آن ولایت کشته و 7 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. خب برای جزئیات بیشتر عزیز الله پوپل همکار ما روی خط تلفن با ما است. آقای پوپل سلام بر شما، اگر لطف کنین تا می لحظه که شما با ما گفتگو میکنین واکنش حکومت افغانستان در این قبال چی بوده؟
بله همکار عزیز سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً لحظات پیش جنرال یاسین خان والی هلمند ایر تایید کردند که در شمالی ای ولایت در ولسوالی سنگین طرفات ملکی بامیان آمده است. اما وی گفتن که یک هیئت با صلاحیت از طرف مقام ولایت تعیین شده تا به این ولسوالی برسه و وجه اصلی قضیه را ایره تحقیق کنه و بعدن جزئیاتش در اختیار رسانه ها قرار میده. اما وی گفت طبق او معلومات اولیه که به دسترس مقام ولایت هلمند رسیده است، جنرال یاسین خان میگن که زمانی که یک حمله هوایی صورت میگیره در نزدیکی یک دیپوی مهمات مخالفین مصالح دولت هستند که در نتیجه انفجار این دیپوی مهمات میگه یک خانه مسکونی ویران شده و این تلفات ملکی هم در این خانه به میان آمده است که شامل اطفال و زنان و کلانسلان ها هم هستند.
آقای پوپل،
چون این ولسوالی سنگین در 120 کیلومتری شهر لشکرگاه در شمال این ولایت قرار داره، بسیار دشوار هستند که به گونه مستقیل این جزئیات را عدم بگیره.
خب آقای پوپل، آیا در حملات هوایی که صورت گرفتن نیروهای خارجی هم بودن شامل بودن یا خیر؟ و خواست مردم حالا چی است؟
بله، در ولسوالی سنگین بخصوص در مرکز ولسوالی از دیروز به این طرف عملیات نظامی آغاز شده که این عملیات مشترک هستند.
بله.
نیروهای افغان و نیروهای ماموریت قاطع در این عملیات سهیم هستند. جنرال عبدالهادی ترین قماندان کل اردوی 215 میوان مسخر در هلمند با صدا امریکا گفتن که نیروهای هوایی که طبعا همکاری نیروهای قاطع با ایشان هستن و گفتن که اهداف بسیار دقیق را مثلا تعیین میکنن و از طرف قماندانی ساق و اداره باز بخاطر حملات هوایی برشان هدایت داده میشه. در آغاز روز وی این را تایید نمیکرد که گویا اوج تلفات ملکی به میان آمده است، اما ولی هلمند میگه که نیروهای امنیتی که در هلمند مستقر هستن در این رویداد دخیل نیستن. اما این موازی نیستن که این حمله از طرف کیها صورت گرفته، یا از کابل ایراد داده شده برشان، یا هم ایجه نیروهای هوایی که در قندهار مستقر هستن. این جزئیاتش هنوز روشن نیستن، اما باشندگان محلی ولسوالی سنگین میگن که در این رویداد دو تعداد برما داده شده. یکی میگن که 13 نفر که دو اطفال زنان هم شامل هستن در این رویداد کشته شده و شماره دیگه این میگه که 18 نفر هستن در این رویداد که باشندگان ولسوالی سنگین هستن و اعضای دو فامیل هستن.
خب تشکر آقای پوپل از گزارش شما.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
به دنبال برکناری حاجی محقق، معاون دوم ریاست جایه و کاندید در تکت انتخاباتی سالوه اعتدال بر رهبری آقای عطمر، ریاست اجرایه واکنش نشان داده، میگوید که این اقدام رئیس جمهور غنی یک جانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی است که در این مرحله حساس تاریخی سبب تضعیف روحیه وحدت ملی و همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی میگردد. شار بیشتر را عبدالحی ورشان دنبال کرده و این گزارش را تقدیم شما میکنیم.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به روز پنجشنبه راجع به عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی از مقامش واکنش تون نشان داده، میگوید که این اقدام ریاست جمهوری یک جانبه و در تضاد با روحیه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی میباشد که در این مرحله حساس تاریخی سبب تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی در کشور میگردد. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
عزل معاون دوم محترم اجرایه استاد محمد محقق تصمیم یک جانبه است که خلاف توافقنامه سیاسی و خلاف روحی حکومت وحدت ملی است که حکومت وحدت ملی و کار مشترک را تضعیف میکنه و همچنان باعث بی‌ثباتی میشه.
آقای خوزون به ادامه گفت که حکومت وحدت ملی در سال 2014 به اساس توافقنامه سیاسی میان دو تیم پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری با حضور ناظرین بین‌المللی شکل گرفته است و تا انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت منتخب آینده دوام میکند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در فرمان عزل آقای محقق از مقامش به ماده 64 قانون اساسی کشور اشاره نموده نوشته است: به تأسیس از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی منظور است. در فقره 13 ماده 64 قانون اساسی که رئیس جمهور به دانش آورده کرده است، تعیین، تقاعد، قبول استعفا، عزل قضات، سوی منصبان قوای مسلح، پلیس، امنیت ملی و مامورین عالی رتبه به احکام قانون از صلاحیت های رئیس جمهور می باشد. اما دیدگاه حقوقدانان و آگاهان مسائل حقوقی و قانونی راجع به این تصمیم اخیر رئیس جمهور مبنی بر عزل آقای محقق متفاوت است. شماری به استناد مواد مندرج در قانون اساسی کشور عزل و نصب مقام های ارشد حکومت را از صلاحیت های رئیس جمهور خوانده می گویند که ریاست اجرایی بر اساس فرمان رئیس جمهور ایجاد شده است و افراد نیز طبق فرمان در مقامشان ابقا شدند و رئیس جمهور صلاحیت دارد آنها را عزل کند. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات در مورد چنین گفت:
ما به این معتقد هستم که رئیس جمهور تا به زمانی که رئیس جمهور منتخب آینده حرف وفاداری یاد نکرده و پس خودش یاد نکرده از تمام صلاحیت های قانونی که در ماده 64 قانون اساسی تشکیل شده برخوردار است و در هیچ جای قانون اساسی و قوانین دیگه صلاحیت های رئیس جمهور زمانی که کاندید میشه برای دوره دیگه و محدود نشده و محدود نمیشه و در هیچ کشور محدود نمیشه.
دکتر عبدالرؤوف ایرانی منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان هم با تکیه به مفادات قوانین افغانستان بخصوص ماده 104 قانون انتخابات میگوید که کسانی که عهده‌های انتخاباتی هستند می توانند به کارهای خود ادامه بدهند. وقتی کسی که به کار خود ادامه می دهد باید وظایف و صلاحیت خود را نیز اعمال کند.
در این زمینه ما قوانینی که داخلی افغانستان که داریم هیچ صراحت نسبت به محدود ساختن فعالیت های رئیس جمهور در مدتی که رئیس جمهور هست وجود نداره. پس بنابراین رئیس جمهور در مدتی که رئیس جمهور هست صلاحیت اعمال تمام وظایف و صلاحیت های خود داره که در قانون اساسی به خصوص در ماده 64 قانون اساسی.
اما دکتر عبدالعلی محمدی سابق مشاور رئیس جمهور غنی و استاد در دانشگاه به این عقیده است که چون ریاست اجرایی بر اساس موافقتنامه سیاسی شکل گرفته است و حضور افراد در این سمت ها نیز بر اساس این موافقتنامه است، لغو ریاست اجرایی و برکناری افراد از مقام های آن با بند 13 ماده 64 قانون اساسی کشور قابل توجیه نیست. بیشترین حقوقدانان که راجع به مسائل مربوط به ریاست اجرایی و حکومت توافقی وحدت ملی صحبت میکنند میگویند که چون ریاست اجرایی خود یک نهاد غیر قانونی است، فلحاظ و مسائل و مشکلات برخواسته از ریاست اجرایی با قانون و حقوق ربط زیاد ندارند، بلکه مسائل سیاسی میباشند که با ابزار و وسایل سیاسی باید حل گردد. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری آقای محقق نیست با نشر اعلامیه به این اقدام رئیس جمهور غنی واکنش نشان داده نوشته است که عزل آقای محقق نه جنبه حقوقی دارد و نه قانونی. به قول اعلامیه آقای محقق مامور تعیین شده با فرمان رئیس جمهور نیست، بلکه با رای میلیونی مردم تعیین شده است که کماکان به وظیفه خود ادامه میدهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان محترم، عبدالقیوم رحیمی والی جدید هرات هشدار می‌دهد که نظامیان افغان به جنگجویان مخالف مسلح دولت رحم نخواهند کرد. جزئیات بیشتر را از خلیل نورزی می‌شنوید.
عبدالقیوم رحیمی روز پنج شنبه در جمعی از شهروندان ولایت هرات، اعضای پارلمان و شورای ولایتی توسط تیمور شاران، معین پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان به عنوان والی هرات معرفی شد. آقای رحیمی تأمین امنیت و سرکوب جنگجویان مخالف مسلح دولت را در صدر سخنانش بیان کرده از عوامل بیرونی در جنگ خواست تا جنگ نیابتیشان را به بیرون از خاک افغانستان ببرند.
ما 40 سال است کشته شده رئیسیم و امروز به اوایی که ما را و ملت ما را مردم ما را میکشن اعلان میکنیم که در بدل کشتن کشتن است. دو تا ایتانه میکشن و دیگه خون افغان پدر نمیره. یا عسکر ما شهید شد و باز ما انتقامش نگیریم، انتقامش با دو برابر میگیریم. ما دیگه از می مردم خسته شدیم که جنگ خود میارن در خانه ما میکنن، لطفاً ببرن جنگ خود در خانه خود بکنن و الا ما جنگ به خانه شان انتقال میدیم.
والی جدید هرات همچنان گفت که در راستای توسعه پروژه‌های زیربنایی در این ولایت تلاش خواهد کرد. آقای رحیمی به منظور رشد صنعت و تجارت در هرات از مردم خواست که از تولیدات داخلی استفاده کنند.
ما وعده میکنم که اولویت ما به تولیدی که در خود هرات میشه باشه. ما دیگه در ادارات خود انشالله تولید غیر افغانی و غیر هراتی را انشالله استفاده نمیکنم. به تاجر خود وعده میتم انشالله او تسهیلات و مسائلی که ضرورت است کوشش میکنیم فراهم کنیم و تا اقتصاد هرات به حرکت بفته و ما خودکفا باشیم.
در این مراسم تیمور شاران معین پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی گفت که ولایت هرات به عنوان قطب اقتصادی و فرهنگی افغانستان در حکومت وحدت ملی جایگاهی خاص دارد.
جناب والی صاحب، دو هدایت مشخص رئیس جمهور برای شما ای که از تمام ولسوالی‌های هرات دیدن کنین و تمام ولسوالیتان ارزیابی کنین. متاسفانه در بعضی ولایات والیای ما به ولسوالی ها سفر نمی کنن. دومین مسئله حضور قضات و مدیر حقوق در ولسوالی ها بود. برای شهروندای افغانستان دیگه قابل قبول نیست که قاضی صاحبا در ولسوالی حاضر نباشند و عرضه خدمات نکنن.
آقای رحیمی در بخش مدیریت و تجارت ماستری دارد و برادر عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان است. پیش از این محمد آصف رحیمی برای مدت 4 سال به حیث والی ولایت هرات ایفای وظیفه نمود و نزدیک به 2 ماه قبل از سمتش استفاده داد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
در همین حال اظهارات معاون صدر اعظم ایتالیا که فرانسه را متهم به افزایش فقر در کشورهای آفریقایی کرده سبب ایجاد اختلاف میان این دو کشور اروپایی شده است. این گزارش بعداً به توجه شما میرسانیم و حالا گزارش در حالی که مسدودی قسمی دوائر حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا شامل ماه دوم می شود، نه رئیس جمهور و نه هم دموکرات ها می توانند در مورد پیامد سیاسی طویل مدت آن مطمئن باشند. نجیب خلیل.
شماری از کارمندان حکومت فدرال در واشنگتن برای به دست آوردن مواد غذایی رایگان صف بستند، کمک در زمان ضرورت. در حال حاضر پایان به ختم مسدودی حکومت فدرال به نظر نمی رسد و از لحاظ سیاسی هر دو جانب می کوشند موقف خود را تقویت بخشند. رئیس جمهور ترامپ در مورد کسب بودجه ساخت دیوار سرحدی در جنوب ایالات متحده پافشاری دارد.
امیدوارم خانم پلوسی چیزی را که همه می دانند درک نماید و صرف نظر از این که چی کسی است. می دانند که دیوار مؤثر واقع می شود. ما به دیوارها نیاز داریم.
اما دموکرات ها به گونه جدی مخالف ساخت دیوار هستند. از جمله چک شومر.
می خواهم سمبول امریکا من حیث نماد آزادی و برابری باقی بماند. نه یک دیوار جدا کننده.
اما کسانی که در این میان درگیر ماندند کارمندان حکومت هستند. یک تعداد آنها خانه نشستند و تعداد دیگر هم بدون معاش کار میکنند.
کارمندان FBI نباید به مغازه ها برای کار کردن بروند، زیرا با کار حکومتی خود خانواده هایشان را تغذیه کردن نمیتوانند.
جیم کسلر میگوید شاددون به هیچ کس کمک نمیکند.
Trump is losing on this.
Trump در این وضع بازنده است. کانگرس در این وضع بازنده است و کارمندان حکومت فدرال که معاش نمیگیرند با این وضع میبازند.
جان فورتیر از مرکز پالیسی دو حزبی میگوید چندین نظرپرسی رئیس جمهور ترامپ را مقصر میداند.
Public opinion polls I think are
نظرپرسی های عامه به نظر من بیشتر علیه رئیس جمهور است تا دموکرات ها. میزان محبوبیت وی کاهش یافته اما با یک مقدار کم.
خب شنوندگان محترم، قرار است امروز اعضای کانگرس روی دو پیشنهاد رای گیری کنند. یکی مسئله سرمایه گذاری برای اعمار دیوار و دوم مسئله خاتمه بخشیدن به مسدودی قسمی دوائر حکومت فدرال. اما در این حال گمان از نهایی این است که هر دو پیشنهاد رد خواهد شد. اختلافات کنونی میان رئیس جمهور ترامپ و دموکرات ها به خصوص موضوع مسدودی قسمی حکومت فدرال امریکا هم اکنون من حیث طرح یا نقشه برای مبارزات انتخاباتی جمهوری سال 2020 دیده می شود. شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا این بود داشته بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه جوان که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا به زبان پشتو نشر میشه آغاز میشود.